ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید فریبکاری ایران درباره برنامه هسته‌ایش هنوز در جریان است. 5 نهاد صنفی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان محدود کردن اینترنت جهانی در ایران را حلقه آخر محاصره کشور خواندند. و آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر کاهش تعرفه ها توافق کردند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه گفت ایران هنوز ابعاد ضرباتی را که در جریان جنگ 12 روزه خورد درک نکرده و بار دیگر تکرار کرد که اجازه نمی‌دهد غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه یابد. رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را در نشست خود با رئیس کمیسیون اروپا در اسکاتلند بیان کرد. آقای ترامپ حکومت ایران را به فریبکاری متهم کرد و گفت که هنوز هم کلی فریبکاری در جریان است.
Iran was beaten up very badly for good reason. We cannot have them have a nuclear weapon.
رئیس جمهوری آمریکا اشارهش به سخنان مقامات جمهوری اسلامی است که میگویند که در آینده دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نخواهند داشت. 5 نهاد صنفی اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارسال نامه‌ای مشترک به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی درباره پیامدهای ویرانگر قطع یا محدودسازی اینترنت جهانی در کشور هشدار دادند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحاد کشوری برای کسب و کارهای مجازی، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران همراه با کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و انجمن تجارت الکترونیک تهران در این نامه تأکید کردند که چنین اقدامی نه تنها راهکار مؤثری برای مقابله با تهدیدات سایبری نیست، بلکه به گفته آنان به تضعیف حکمرانی ملی، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و تکمیل حلقه محاصره ایران خواهد انجامید. در همین حال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار بازپسگیری لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی از مجلس شد. بیشتر بشنویم از امید نیکفرجان.
همکاران ارجمند،
دو سوم رأی می‌خواد.
رأی‌گیری درباره دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در حال انجام است.
لایحه‌ای که منتقدانش طرح صیانت دو می‌نامند و با اصرار دولت مسعود پزشکیان با قید دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود، همان پاسخی را از مجلس گرفت که انتظارش می‌رفت.
پایان رأی‌گیری پسیو شد.
لایحه‌ای که به گفته کاظم دلخوش عباطری به نمایندگی از دولت 14 می‌خواهد آنچه او فضای مجازی سالم از ناسالم نامیده را از هم تفکیک کند. گامی برای نزدیک شدن به آنچه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در فضای مجازی با فرمان راه‌اندازی شورای عالی فضای مجازی دنبال می‌کند.
توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راه‌هایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکند. این فضای مجازی، ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی.
منتقدان حتی فراتر رفته و میگویند لایحه کنونی که از مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی میگوید از طرح صیانتی که در سال 99 با پشتوانه سیاسی مطرح شد و در نهایت با موج مخالفت‌ها عقب زده شد هم خطرناک‌تر است. اما معاونت حقوقی دولت در نوشته‌ای توجیهی مدعی است لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی فرستاده که نسخه اصلاح شده لایحه‌ای با ایرادهای بنیادین بوده که قوه قضاییه در سال 1402 تهیه کرده بود. این معاونت انتساب این لایحه به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی را هم رد کرده و گفته است دولت از دی ماه 1403 بررسی آن را آغاز کرده بود. اما نکته اساسی اینجاست که دولت مسعود پزشکیان تا این لحظه اطلاع رسانی درباره لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را که در هیئت دولت هم با دو فوریت به تصویب رسیده بود، برخلاف طرح سیانت که با همه مخالفت‌های نمایندگان پیشنویسش منتشر شد، تا 31 تیر ماه آن را از چشم انظار عمومی پنهان نگه داشته است. آن هم لایحه‌ای که می‌تواند تبعات حقوقی سنگینی برای شهروندان در پی داشته باشد و آنها را با مجازات زندان تا 15 سال روبرو کند. کامبیز نوروزی، حقوقدان در ایران وجود سازوکارهایی مانند مؤسسه راستی‌آزمایی را که در این لایحه به آن پرداخته شده، روشی برای کنترل دستگاه‌های نظام سیاسی بر شبکه‌های اجتماعی و ممانعت از گردش آزاد اخبار و اطلاعات می‌داند. آقای نوروزی به خبرگزاری ایلنا گفته است که این لایحه کاملا قابلیت اجرایی برای دولت دارد و هدف آن میلیون‌ها نفر کاربران شبکه‌های اجتماعی و سکوهای انتشار اخبار نیست. به باور این حقوقدان، هدف آن تعدادی هستند که با تحلیل‌ها یا اخباری که مورد پسند عده‌ای نیست، اقدام به افشای آنها یا بیان آنها می‌کنند.
گزارش همکارم امید نیک فرجام بود. اما نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش مصمم است تا رسیدن به پیروزی کامل و از بین بردن گروه حماس به جنگ در غزه ادامه دهد. نتانیاهو روز یکشنبه در توضیح آنچه در غزه میگذرد گفت:
כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו,
נתניהו גופ במבורזה ادامه خواهیم داد تا زمانی که به تمام اهداف جنگی خود به پیروزی کامل دست یابیم. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که عملیات نظامی را به مدت 10 ساعت در روز در بخش‌های از غزه متوقف می‌کند و اجازه می‌دهد کریدورهای جدید کمک رسانی ایجاد شود. این در حالی است که اردن و امارات متحده عربی محموله‌هایی را هم به صورت هوایی به این منطقه فرستادند. اسرائیل در بحبوحه بحران انسانی در غزه با انتقادات فزاینده جهانی روبرو شده و انتقاداتی که دولت نتانیاهو آنان را رد می کند. اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر حل و فصل مناقشه تجاری خود به توافق رسیدند تا از اعمال تعرفه های سنگین تر بر کالاهای اروپایی جلوگیری کنند. این خبر را روز یکشنبه اورسولا فوندر لاین رئیس کمیسیون اروپا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند. بر اساس این توافق نرخ تعرفه بر اکثر کالاهای اروپایی از جمله صنعت خودروسازی 15% خواهد بود. به گفته رئیس جمهور آمریکا، اتحادیه اروپا همچنین موافقت کرده 750 میلیارد دلار انرژی از آمریکا خریداری کند و 600 میلیارد دلار هم در این کشور سرمایه گذاری کند. دونالد ترامپ توافق در حوزه انرژی را یکی از مؤلفه های کلیدی این معامله توصیف کرد. اما در ایران، وزیر نیروی دولت پزشکیان روز یکشنبه مدعی شد که اجرای طرح تعطیلی روز چهارشنبه در تهران نتایج مثبتی در مدیریت انرژی و آب در پی داشته است. به گفته عباس علی آبادی، تعطیلی چهارشنبه ها می تواند باعث کاهش ماهانه 6 میلیون متر مکعب مصرف آب در تهران شود. به گفته علی آبادی، تعطیلی چهارشنبه هفته گذشته موجب کاهش مصرف 19 هزار مگاواتی برق هم در کشور شد. این اظهارات در حالی است که به گفته مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس، هر روز تعطیلی بیش از 25 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و اقتصاد خسارت وارد می‌کند. و خبر آخر این که سازمان هواشناسی کشور نسبت به افزایش دما و تشدید بی‌هنجاری گرما تا چهارشنبه هفته جاری برای 31 استان هشدار نارنجی صادر کرد. به گزارش ایسنا، در هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی پیش بینی می شود که پدیده جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارات احتمالی را سبب شود. سازمان هواشناسی کشور از شهروندان خواسته تا از رفت و آمدهای غیر ضروری در فضای باز در ساعات گرم روز و برپا کردن آتش در عرصه‌های طبیعت خودداری کنند. بر اساس این گزارش، هشدار نارنجی برای آماده باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر می‌شود. به گفته مقامات مسئول، خشکسالی‌های 5 سال اخیر و کاهش بارش‌ها در تنها استان تهران در 60 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بدرود و خدا نگهدار.